دنبال حملات اخیر بر ولسوالی مساقله روحیه طالبان در هلمند ضعیف شده است. این را والی هلمند میگوید. شورای ولایتی کابل از نبود امنیت لازم و حضور طالبان مسلح در برخی از ولسوالی‌های پایتخت نگرانی دارد. و صدر اعظم جدید اسپانیا و حکومت جدید کاتالونیا سوگند وفاداری یاد کردند. با سلام و صبح همتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت در 30 دقیقه پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم دو برنامه داریم: هوای تازه و حقیقت چیست. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها: یک مقام ایرانی تجاوز بر یک دختر 5 ساله افغان در اصفهان را تایید می کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای انجام یک مسابقه با بنگلادش به میدان خواهد رفت. و وزیر خارجه سوریه می گوید ایران هیچ نیروی نظامی یا پایگاه ثابت در سوریه ندارد. مشروع خبرها: رضا جعفری رئیس نهاد آلات اضطرار ایران خبرها درباره تجاوز بر یک دختر 5 ساله افغان در خامنشهر اصفهان را تایید میکند. جعفری در گفتگو با خبرگزاری النا روز شنبه 2 ماه جون گفت که این کودک هفته گذشته در حالی که مقابل خانهش مشغول بازی بوده از سوی 3 مرد متجاوز را بوده شد و پیکر نیمه جانش چند ساعت بعد در خرابه پیدا شد. و افزود که این کودک از شفاخانه مرخص شده است. این دختر خردسال افغان هفته گذشته مورد تجاوز قرار گرفت و خبرش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت. پایگاه خبری شفقنا به نقل از خبرگزاری صدای افغان گفته که مسئولان سفارت افغانستان در ایران صحت رویداد را تایید کرده و گفتند که پلیس و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال بررسی این رویداد هستند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در رقابت‌های 20 اوره کرکت با همتایانشان از بنگلادش روبرو می‌شوند. این بازی قرار است در ورزشگاه بین المللی راجیف گاندی در شهر دهرادون هند برگزار شود. شفیق الله استانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این بازی را برای افغانستان مهم خواند. ورزشکاران افغان به خاطر آمادگی برای این رقابت‌ها 40 روز در هند تمرین کردند. یک مقام روسی میگوید گفتگو با مقام‌های سفارت آمریکا در پاکستان در مورد گزارش رسانه‌ها درباره پیدا شدن یک پیلوت روسی جریان دارد. این را ویکتور وودولاتسکی یک عضو پارلمان روسیه به خبرگزاری ایترتاس گفته است. در گزارش آمده که این پیلوت روسی پس از آن که طیاره‌اش در سال 1987 میلادی در افغانستان هدف قرار گرفت و سقوط کرد، ناپدید شده بود. خبرگزاری تاس به نقل از این وکیل گزارش داده که در گام نخست باید نام این پیلوت و زمان وقوع رویداد معلوم شود و اینکه اگر این پیلوت روسی راستی خانه بازگشت به روسیه باشد زمینه آن فراهم شود. خبرگزاری فرانس پرس نیز در گزارش گفته که یک مقام روسی گفته است ممکن این پیلوت روسی در پاکستان باشد، جایی که آن زمان کمپ‌های زندانیان جنگی در آن موجود بود. در مورد این سخنان مقام‌های روسی هنوز مقام‌های پاکستانی و هم آمریکایی تبصره نکردند. بر اساس گزارش در سال 1989 میلادی که نیروهای شوروی سابق از افغانستان بیرون شدند، حدود 300 سرباز روسی در فهرست ناپدید شده ها درج شده بودند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه سوریه میگوید ایران هیچ نیروی نظامی یا پایگاه ثابت در سوریه ندارد. ولید المعلم روز شنبه 2 ماه جون به خبرنگاران گفت که مشاوران نظامی ایران در صفوف نیروهای سوریه بر اساس دعوت حکومت این کشور حضور دارند. اسرائیل بارها در برابر هر گونه حضور دائمی ایران در سوریه هشدار داده است. وزیر خارجه سوریه دیروز گفت اسرائیل ادعای دروغین کرده تا به گفته او رقیب دیرینش ایران را تحت فشار قرار دهد. در ماه می اسرائیل گفت که در پاسخ به یک حمله راکتی ایران بر مواضعش در بلندی‌های اشغالی جولان دست به یک رشته حملات هوایی زده است. این جدی‌ترین رویارویی میان اسرائیل و ایران خوانده شده. در جریان جنگ با شورشیان در سوریه چندین سرباز ایرانی به شمول شمار از افسران این کشور کشته شدند. جت‌های جنگی اسرائیل پایگاه‌های گروه حماس را در غزه بمباران کردند. به گفته اردوی اسرائیل، این اقدام در واکنش بر راکت پراگنی‌های شورشیان بر آن کشور صورت گرفته است. اردوی اسرائیل این را تایید کرده که روز شنبه 4 راکت از غزه بر اسرائیل پرتاب شد. 3 راکت در هوا منحرف ساخته شد و یکی دیگر بر زمین برخورد کرد. مسئولیت حمله را تا حالا کسی به عهده نگرفته است. باشنده‌های غزه می‌گویند تیاره‌های اسرائیلی 3 محل را که مربوط گروه حماس می شود هدف قرار دادند. بخش رسانه های اردوی اسرائیل گفته است 10 محل مربوط به گروه حماس را به شمول 3 کمپ در نوار غزه بمباران کرده. تا هنوز در مورد تلفات این حملات گزارش دادن نشده است. مقام‌های ارشد ایالات متحده و اوکراین درباره تقویت همکاری امنیتی و دفاعی میان دو کشور صحبت کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین با مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز شنبه از طریق تلفن صحبت کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری اوکراین، پروشنکو بار دیگر از ایالات متحده آمریکا به خاطر دادن سیستم‌های راکتی ضد تانک موسوم به جفلن با اوکراین سپاسگزاری کرده است. وزارت خارجه آمریکا فروش این سیستم ها با اوکراین را به ارزش 47 میلیون دلار در ماه مارچ تصویب کرد. در خبرنامه همچنان آمده که رئیس جمهور اوکراین بر اهمیت حفظ تحریم ها بر روسیه تاکید کرده است. در پی الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین به خاک روسیه در سال 2014 میلادی و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بر روسیه تحریم وضع کردند. و رئیس جمهور ترکیه می گوید خدمات اوبر در ترکیه پس از فشار از سوی رانندگان تاکسی در استانبول پایان یافته است. رجب طیب اردوغان در سخنرانیش در استانبول در اول ماه جون گفت ما سیستم تاکسی خود را داریم. این اوبر از کجا شده است؟ صدر اعظم ترکیه میگوید اوبر در اروپا استفاده می شود و برای او مهم نیست. حدود 17400 تاکسی در استانبول فعالیت می کنند و از زمان ورود خدمات تاکسی اوبر به ترکیه در سال 2014 میلادی تنش ها به شدت افزایش یافته است. شرکت اوبر تا هنوز به سخنان تازه رئیس جمهور ترکیه پاسخ نداده است. این شرکت برای موترهای شخصی با ثبت کردن در یک اپلیکیشن اینترنتی اجازه می تا به حیث تاکسی کار کنند و عاید داشته باشند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در کمتر از نیم ساعت پیش رو به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. بعد دنبال حملات اخیر بر ولسوالی موساقله روحیه طالبان در هلمند ضعیف شده. ولی هلمند
مورال دشمن ضعیف شده در هلمند و توان مقاومت مستقیمانه در تعین راه داله.
شورای ولایتی کابل از نبود امنیت کامل حضور طالبان مسلح در برخی از ولسوالی های پایتخت نگرانی دارد. مشکل معارف سمنگان، ده ها مکتب ساختمان ندارند.
مکاتب ولایت سمنگان آب سیهی ندارد، تعمیرات هم ندارد. دولت باید به این گپا توجه کند.
صدر اعظم جدید اسپانیا و حکومت جدید کاتالونیا سوگند وفاداری یاد کردند. آخرین استادیوم فوتبال روسیه برای میزبانی از جام جهانی آماده شده. در ادامه همین برنامه شماره از رسانه‌های جهان را نیز در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. ندادن اعتماد به نفس برای دختران مشکل بزرگ در اجتماع افغانستان.
وقتی که به یک دختر اعتماد به نفس داده نشده در بیرون از خانه، بسیار اتفاقات بد برش میفته و او جرأت ایران نداره که در مقابلش مقابله کنه.
تا اینجا و گفتگوی مکمل در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ولی جدید هلمند میگوید بعد دنبال حملات اخیر بر ولسوالی مساقله روحیه طالبان در این ولایت ضعیف شده است. نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد تازگی گفتند که جلسه رهبران و فرماندهان طالبان را در مساقله هدف قرار دادند. انکشاف تازه در هلمند در حال صورت میگیرد که وزیران دفاعی ناتو در این هفته در بروکسل گرد هم میآیند و در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نیز صحبت میکنند. جزئیات بیشتر در اینجا از مصطفی صدیقی.
حمله های اخیر بر رهبری طالبان در موسی قلعه هلمند تحرکات طالبان در این ولایت را تضعیف کرده است. این را تورن جنرال محمد یاسین والی جدید هلمند در یک گفتگوی تلفنی ناوقت روز شنبه 2 ماه جون بر رادیو آزادی گفت و افزود
یک تاثیر قوی را بجا گذاشته در این منطقه. مورال دشمن ضعیف شده در هلمند و توان مقاومت مستقیمانه دارد این نیروهای دولتی.
نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان هفته گذشته در خبرنامه گفتند که با انجام حمله های دقیق در 24 ماه می یک جلسه فرماندهان طالبان را در ولسوالی موسی قلعه هلمند هدف قرار دادند. در خبرنامه آمده است که در این حمله ها بیش از 50 تن از شورشیان کشته شدند که در میانشان معاون والی نامنهاد طالبان برای هلمند، چندین ولسوال نامنهاد طالبان و فرماندهان استخباراتی و رهبری این گروه از ولایات کندهار، کندوز، هرات، فرا، اروزگان و هلمند نیز بودند. اما قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی طالبان در اعلامیه هفته گذشته خود ادعا کرد که این حمله ها یک خانه غیر نظامی را در موسی قلعه هدف قرار داده که در نتیجه آن 5 غیر نظامی کشته شدند. آقای یاسین میگوید در حال حاضر 5 ولسوالی از جمله 14 ولسوالی هلمند تحت کنترل شورشیان است. اما با اساس گزارش 3 ماه اپریل دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، 9 ولسوالی هلمند زیر کنترل یا نفوذ شورشیان است. طالبان با آغاز عملیات بهاریشان زیر نام خندق در اواخر ماه اپریل حمله هایشان را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند. این همه در حال است که قرار است وزیران دفاع ناتو در هفته روان در بروکسل پایتخت بلژیم در نشست گرده هم آیند که بررسی وضعیت امنیتی در افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث آن گفته می شود. در حال حاضر ناتو در چوکات ماموریت حمایت قاطع بیش از 15,000 نیرو در افغانستان دارد که سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:13 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای ولایتی کابل از نبود امنیت لازم و حضور طالبان مسلح در برخی از ولسوالی های پایتخت نگرانی دارد. رحیم الله مجاهد رئیس شورای ولایتی کابل روز شنبه بر رادیو آزادی گفت مردم در بسیاری از ولسوالی های پایتخت مسئول نبوده و هر لحظه نگران امنیتشان هستند. اخیرا ویدیویی در شبکه های اجتماعی نشر شد که نشان دهنده حضور طالبان در ولسوالی قره‌باغ کابل است. در ویدیو نشان داده شده که شماره از افراد به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یک زن از سوی طالبان محکمه صحرایی شدند. اما قماندانی امنیت کابل میگوید امنیت در ولسوالی های پایتخت برقرار است و آنها قضیه قره‌باغ را نیز به گونه جدی بررسی و دنبال میکنند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
پس از ویدیوی منتشر شده در خصوص محاکمه صحرایی چند پسر جوان در پیوند با داشتن رابطه نامشروع آنان با یک زن در ولسوالی قره‌باغ کابل، اعلی شورای ولایتی کابل میگوید که امنیت در بیشتر ولسوالی های این ولایت مطمئن نیست. رحیم الله مجاهد رئیس این شورا روزشان به برادی و آزادی گفت که واقعات جنایی، تهدیدات امنیتی و حضور طالبان مسلح در برخی ولسوالی های کابل با شمول ولسوالی قره‌باغ محسوس بوده و مردم از امنیت لازم برخوردار نیستند.
چون مردم محل در ولسوالی ها در قرجات که هستند ما که اطلاعات داریم و پیشان با کلان امنیت نیست. طوری که ما شاید چندین واقعات گذشته هم هستم طوری رقم ناامنیت خو فردا هم در شهر ناامنی میشد. به تقاضای ما عدالت ما میاست که هر چی بیشتر باید است که امنیت ولسوالی ها را بگیرن که
رئیس شورای ولایتی کابل رویداد ولسوالی قره‌باغ را درست تصور نمی‌داند، اما می‌گوید بر علاوه این قضیه چندین واقع دیگر با شمول قتل، اختطاف و تهدید نیز قبلا در ولسوالی‌های مختلف کابل صورت گرفته، اما با گفته وی حکومت اجتوازی به آن نداشته است. این بار نخست نیست که مسئولان شورای ولایتی کابل از مشکلات امنیتی و حضور طالبان مسلح در ولسوالی‌های کابل ابراز نگرانی می‌کنند، بلکه قبل از این نیز وکلای کابل در ولسی جرگه به این مشکلات اشاره کردند. در این حال قماندان امنیه کابل از تامین امنیت تمام ولسوالی های کابل خبر داده و تاکید دارد که قضیه محاکمه صحرایی پسران جوان از سوی طالبان مسلح در ولسوالی قره‌باغ را با گونه جدی بررسی میکنند. حشمت سانگزی سخنگوی قماندان امنیه کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
در 14 ولسوالی کابل به طور کلی نیروهای امنیتی ما حاکم هستند در تمامی قریجات و هیچ تحرکات که به گونه آشکار از دشمن در اونجا باشه مخصوص نیست. ویدیویی که در اواخر در صفحات اجتماعی به نشر سپرده شده که گویا مخالفین مسلح چند جوان محاکمه صحرایی میکنه، تا هنوز ما به گونه رسمی را تایید نمیتونیم. وظیفه سپرده شده به مسئولین قره‌باغ و که با دیگر نهادهای امنیتی یکجا کار بکنه تا ببینه که حقیقت چی است.
در این حال برخی از کارشناسان افغان با اشاره به رویداد اخیر قره‌باغ میگوید حضور طالبان مسلح در ولسوالی های ولایت کابل نشان دهنده ضعف حکومت می باشد. باری آرس کارشناس نظامی افغان تاکید می کند که ارگان های کشفی و استخباراتی باید در بخش تامین امنیت مردم در ولایت کابل مشترکاً تلاش نموده و در رفع تهدیدات و مشکلات امنیتی اقدامی جدی نمایند. طالبان تا حال در مورد حادثه قره‌باغ موقفشان را به گونه رسمی بیان نکردند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اعضای شورای ولایتی سمنگان از نبود ساختمان برای ده‌ها مکتب در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. آنها خواهان توجه دولت برای حل این مشکل هستند. مقام‌های دولتی در سمنگان نیز تایید می‌کنند که بیش از 60 مکتب در این ولایت ساختمان ندارند و شاگردان در زیر خیمه‌ها در هوای گرم درس می‌خوانند. مجیب رحمان حبیب‌زاده در این مورد از سمنگان جزئیات می‌دهد.
اعضای شورای ولایتی سمنگان از نبود تعمیر برای مکاتب در این ولایت شکایت داشته و میگن که در بیشتر از 60 مکتب اناث و ذکور متعلمین در زیر خیمه ها و هوای گرم درس میخوانند. حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان در صحبت با رادیو آزادی بانگ میگوید با دلیل امنیت نسبی در سمنگان هیچ مکتب بسته وجود ندارد، اما ابراز نگرانی میکند که تا هنوز ده ها مکتب در این ولایت تعمیر ندارد.
ما مشکل تعمیر مکاتب داریم.
چند مکتب وجود داره و چقدر تعمیر ندارد؟
در حدود 60 باب مکتب برای فعلا ما تعمیر نداریم. در خود ولایت سمنگان 60 باب مکتب ما هنوز هم که هنوز زیر خیمه زندگی میکنیم.
رئیس شورای ولایتی سمنگان میگوید که به دلیل حاکمیت عرف ناپسند هنوز هم در بعضی از ولسوالی ها والدین دختران جوانشان را به ادامه تعلیم در مکاتب اجازه نمیدهند و همچنان در شمار از ولسوالی ها استادان مسلکی در مکاتب وجود ندارد. با این حال سخنگوی والی سمنگان نیز نبود تعمیر برای مکاتب در این ولایت را تایید نموده و میگوید که به منظور حل این مشکل پیشنهاداتی به حکومت مرکزی داشتند و آرزو دارند که هر چه زودتر در راستای اعمار تعمیر به مکاتب در سمنگان اقدامی صورت بگیرد. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید که شمار مکاتب فاقد ساختمان بیشتر از آنچه است که اعضای شورای ولایتی سمنگان ادعای آن را دارند. وای در رابطه گفت: با این حال شمار از متعلمین در سمنگان میگویند در کنار نبود تعمیر برای مکاتب از عمده‌ترین مشکل دیگرشان عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی در ساحاتی هست که آنان مصروف فراگیری تعلیمات ابتدایی و ثانوی خود هستند. رخسار و سریا شاگردان لیسه نسوان بی بی فاطمه الزهرای شهر ایبک سمنگان در رابطه میگویند:
مکاتب ولایت سمنگان آب صحی ندارد، تعمیرات هم ندارد. دولت باید به این گپا توجه کند و زمینه را مساعد بسازد که برای مکاتب آب فراهم بسازد.
آب مکتب ما قابل استفاده نیست، صحی و قابل استفاده هم نیست. مکتب ما تعمیر دارد و دیگر مکاتب نه تعمیر دارد و نه آب دارد.
این در حالی است که در ولایت همجوار سمنگان در بلخ، سرپل و بغلان نیز مسئولان ادارات معارف شکایت دارند که ده ها باب مکتب فاقد ساختمان بوده و شاگردان در زیر خیمه ها سرگرم کسب تعلیم هستند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو زدی سمنگان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا ساعت 9:20 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد کمبود تذکره در ولسوالی‌های ولایت بغلان برایتان گزارش خواهیم داشت. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب تعداد از این رسانه ها را مرور کرده.
روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله به فیصله پارلمان جمهوری چک اشاره کرده که پلان حکومت را در مورد افزایش عساکر به شماری از کشورها به شمول افغانستان تایید کرده است. روزنامه می نویسد بر اساس این پلان جمهوری چک تا سال 2020 میلادی 390 عسکر دیگر به افغانستان می فرستد. در حال حاضر 230 عسکر جمهوری چک در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت می کنند. واشنگتن پست در ادامه می نویسد که این عساکر مطابق ماموریت ناتو در آموزش، حمایت و مشوره‌دهی نیروهای امنیتی افغان همکاری می کنند. نشریه ایرو ایژیا ریویو در مورد گفتگوهای صلح افغانستان مقاله را تحت عنوان خوشبینی کورکورانه در مورد مذاکرات صلح با طالبان به نشر رسانده است. اجیت کمار سنگ نویسنده مقاله به خوشبینی به میان آمده پس از پیشنهاد همه‌جانبه صلح از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی اشاره کرده و از اظهارات عطاءالله سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان نقل کرده که نزدیک به دو هفته پیش بیان نموده بود. او در سخنرانی خود گفته بود افزایش فشارهای سیاسی، نظامی و مذهبی بر طالبان ضروری است تا این فشارها زود و یا دیر مؤثر واقع شوند. به گفته وی بدون پیوستن طالبان به مذاکرات صلح دیگر راه و چاره وجود ندارد. اما نویسنده مقاله نشریه ایرو ایژیا ریویو در ادامه میگوید حوادث و تحولات پس از کنفرانس پروسه دوم صلح کابل که رئیس جمهور اشرف غنی در 28 ماه فوریه پیشنهاد گسترده صلح را به طالبان ارائه کرد تا 20 ماه می و روزهای بعد آن نشان می‌دهند که خوشبینی عطاءالله سلیم بی‌جا بوده است. نشریه ایرو ایژیا ریویو همچنان به گزارش دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان اشاره کرده که در اواخر ماه اپریل به نشر رسیده است. در این گزارش آمده است که طالبان تا هنوز به طور روزافزون قوت می‌گیرند، تقویت می‌یابند و ساحات تحت نفوذشان را گسترش می‌دهند. نویسنده می‌افزاید در چنین زمان پیشنهاد برای دعوت طالبان به صلح بی‌پروایی حکومت را در این زمینه نشان می‌دهد. با باور نویسنده مقاله ایرو ایژیا تجربه های گذشته نشان می دهند که دهشت افغانان و گروه های مسلح هرگز با مذاکرات صلح به نیت خوب نمی پیوندند که نفوذ و کنترلشان به طور فزاینده در حال توسعه باشد. با گفته نویسنده مقاله این تلاش رئیس جمهور افغانستان که با تجربه مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان و جهان توجه نکرده و با مذاکرات صلح پافشاری میکند با آن ارزیابی طالبان اعتبار میدهد که گمان میکنند حکومت افغانستان و حمایت بین‌المللی آن در جنگ جاری بازنده هستند. نویسنده این مقاله ایرو ایژیا ریویو در پایان مقاله خود را از اظهارات جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نقل کرده که میگوید پروسه آشتی و مصالحه با طالبان باید از یک موضع قدرت طرح شود نه از موقف ضعیف.
نو 23 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمبود تذکره و تذکره نویسان در برخی از ولسوالی های ولایت بغلان جنجال برانگیز شده. شمار از باشنده های بغلان این را آغاز یک تقلب برای انتخابات پیشرو می دانند، اما مقام ها می گویند تلاش می کنند تا این مشکل را به زودی حل کنند. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات می دهد.
مولوی سراج الدین سیرت یکی از سران قومی ولسوالی خوست میگوید نه تذکره به قدر کافی رسیده و نه هم مأمورین ثبت احوال نفوس.
عمدترین مشکل چیست؟
عمدترین مشکل ما کمبود پرسنل است. نمیتونه که به کلی مردم برسه، وقت از وقت ختم میشه و تذکره هم کم میرسه. مثلا در خوست ما 69000 رایدنده داشتیم. ولی بسیار یگاماری کمی ره که تو فعلا 5000 تذکره روان کردن. 69000 است که 5000 است که. یه زمین تو بوسون فرق داره.
همچنین مولوی عبدالملک عالم دینی از ولسوالی فرنگ این ولایت میگوید
وقت هم کم است، ما به 2 نفر 3 نفر 5 نفر پرسنل در سطح ولسوالی این از امکانات خارج است. این راه حل نداره که تایی که حکومت راه حلی رسانیش نکنه.
به گفته وی این یک دسیسه است و باید دولت برای جلوگیری از تقلب در انتخابات از همین حالا دست به کار شود. موضوعی که مولوی سراج الدین سیرت بزرگ قومی ولسوالی خوست نیز آن را از نخستین دسایس و طرحهای برای تقلب در انتخابات می داند و می گوید
ما برداشت میکنیم که ای از مرکز شاید یک دسیسه باشه پشت مردمی ما، وگرنه چرا در بعضی مناطق ما آدرس دومی که 5000-6000 تذکره یک دم انتقال کرده، برای ما 1000-1000 تذکره و 500-600 میرود، چرا 5000-10000 یک مرتبه روان نمیکنن؟ این چی مشکل وجود داره؟ تقاضای ما ایست که همین شعبات یا الحاقه ایجاد بکنن یا متفرقه را که مردم ما تذکره بگیرن بعد در سمت کتابشون بکنن. اگر خدا نخواسته وقت خلا ختم شد و مردم ما تذکره نتونن، ما مجبور هستیم که در فاجعه کلان دست بزنیم. دیگه چاره نیست.
من موافق به مصاحبه با مسئولین ثبت احوال نفوس ولایت بغلان نشدم، ولی برخی رسانه ها از قول احمد الله عزیزی مدیر ثبت احوال نفوس بغلان گزارش دادند که وی کمبود تذکره را یک امر عادی دانسته و گفته است که آنها تلاش دارند تا این مشکل را به زودی حل نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی
9:26 دقیقه با وقت افغانستان و 6:56 دقیقه صبح با وقت مادرید و بارسلوناس، جایی که در یک روز شاهد مراسم تحلیف بودند. صدر اعظم جدید اسپانیا و حکومت جدید کاتالونیا سوگند وفاداری یاد کردند. اکنون آیا با روی کار آمدن حکومت به پدرو سانچز در مادرید، منطقه کاتالونیا چانس رفتن به سوی استقلال را خواهد داشت؟ پاسخ در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
پدرو سانچز روز شنبه 2 ماه جون با عنوان صدر اعظم جدید اسپانیا سوگند وفاداری یاد کرد. روز جمعه پارلمان اسپانیا به حکومت رهبری ماریانو رخوی صدر اعظم قبلی بر سر افتضاح فساد مالی رأی عدم اعتماد داد. سانچز که از حزب سوسیالیست اسپانیا است وعده کرده که با فساد مبارزه میکند. او همچنین گفته که حاضر به گفتگو در مورد کاتالونیا است، اما به هیچ وجه خواهان رأی گیری در مورد استقلال این منطقه نیست. همزمان با مراسم تحلیف سانچز، حکومت جدید کاتالونیا نیز دیروز شنبه حلف وفاداری یاد کرد. صدها جدایی طلب نیز در مراسم رسمی در بارسلونا حضور داشتند. کمتورا رهبر جدایی طلب کاتالونیا در سخنرانی خود به صدر اعظم جدید اسپانیا پیشنهاد گفتگو داد. او اعلام کرد که با روی کار آمدن حکومت جدید حاکمیت مستقیم مادرید بر کاتالونیا به پایان رسید. ماده 155 قانون اساسی که به اساس آن مادرید به گونه مستقیم بر کاتالونیا حاکمیت میراند در 2 ماه جون به پایان رسید، اما این ما را خوشحال نساخت چون که هنوز هم از آنچه که می خواهیم بسیار فاصله داریم. مردم کاتالونیا در اول ماه اکتبر پارسال در همه‌پرسی استقلال از اسپانیا اشتراک کردند، اما تلاششان نافرجام ماند. کمتورا رهبر کاتالونیا گفته است که ساختن حکومت جدا از اسپانیا کار آسان نیست، چون که به گفته او با این اقدام منافع قدرت‌های بزرگ با تهدید روبرو می‌شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آخرین استادیوم فوتبال روسیه برای میزبانی از جام جهانی آماده شده. کار بالای چندین استادیوم در مسکو به صورت همزمان ادامه داشت که در حضور هیئت فیفا یعنی فدراسیون جهانی فوتبال گشایش یافت. جام جهانی فوتبال در 14 جون امسال در روسیه گشایش می‌یابد. گزارش در این مورد پس از یک آگاهی کوتاه.
رادیو آزادی.
یازدهمین و آخرین میدان سبز روسیه برای میزبانی از جام جهانی فوتبال آماده شده است. بزرگترین استادیوم به نام لوژنیکی در مسکو واقع شده که گنجایش 81,000 تماشاچی را دارد. در لوژنیکی مراسم افتتاحیه بازی ها برگزار خواهد شد. این استادیوم میزبان بازی نهایی هم خواهد بود. هیئت فیفا در مراسم افتتاح آخرین استادیوم روسیه در آنجا بود و از آمادگی ها ابراز رضایت کرد. با گفته مقام های فدراسیون بین المللی فوتبال، تمامی استادیوم های روسیه با معیارهای جهانی مطابقت دارد. نیکولای گولیایوف رئیس اداره ورزش و جهانگردی مسکو میگوید تدابیر امنیتی در تمامی بازی های جام جهانی شدید خواهد بود. تمامی دروازه های ورودی برای علاقمندان و گروه های فیفا با جدیت و بر اساس معیارهای ضروری فیفا و نیروهای امنیتی بررسی خواهند شد. تمامی بازی ها در مسکو در حفاظت کامل و تدابیر شدید امنیتی برگزار می شوند. این کار اصلی ماست، اما نه مهمانان و نه باشنده های مسکو مزاحمت را احساس خواهند کرد. روسیه 11 استادیوم را برای جام جهانی فوتبال امسال آماده کرده که 64 بازی در تمامی این میدان‌ها برگزار خواهند شد. 14 جون یعنی کمتر از دو هفته دیگر نخستین بازی میان عربستان سعودی و میزبان روسیه برگزار می‌شود. این رقابت بزرگ ورزشی جهان تا 15 جولای ادامه خواهد یافت. سرخط خبرها رضا جعفری رئیس نهاد وضعیت اضطراری ایران خبرها درباره تجاوز به یک دختر 5 ساله افغان در خمینشهر اصفهان را تایید کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در رقابت‌های 20 اوورهای کرکت با همتایانشان از بنگلادش روبرو می‌شوند. یک مقام روسی میگوید گفتگو با مقام های سفارت آمریکا در پاکستان در مورد گزارش رسانه ها درباره پیدا شدن یک پیلوت روسی جریان دارد. در گزارش آمده که این پیلوت روسی پس از آن که طیاره اش در سال 1987 میلادی در افغانستان هدف قرار گرفت و سقوط کرد ناپدید شده بود. وزیر خارجه سوریه میگوید ایران هیچ نیروی نظامی یا پایگاه ثابت در سوریه ندارد. جت‌های جنگی اسرائیل پایگاه‌های گروه حماس را در غزه بمباران کردند. به گفته اردوی اسرائیل این اقدام در واکنش بر راکت پراگنی‌های شورشیان بر آن کشور صورت گرفته است. و مقام‌های ارشد ایالات متحده و اوکراین درباره تقویت همکاری امنیتی و دفاعی میان دو کشور صحبت کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین با مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز از طریق تلفن صحبت کرد. این خبرها و تازه‌ترین رویدادها از افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما در دسترس شما azadiradio.com در فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
به نام خدا، اسما امیری هستم، یک بانویی که بیرون از خانه مصروف است و در هر عرصه ای تا به امروز فعالیت داشته باشم.
از کارتون در دفاتر میشه بگویم؟
دفاتر بسیار کار کردیم و هر کدام مشکلات خود را داشته. همیشه به یک نحوی بسیار مشکلات گروگانگیر خانم ها بوده، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، چه از طرف خانواده، چه از طرف همکارا. مگم هیچ کدام از این مشکلات که تا به امروز سر جایم قرار گرفته مانع کار کردن در بیرون نشد.
میشه از مشکلات بگویم که چی بوده؟ مثلا
یکی از مشکلاتی که من در کار داشتم، من حیث یک خانم همیشه دست کم گرفته می شدم، در حالی که زیادتر از توانم کار می کردم. معاشی که من دریافت می کردم کمتر از بسیار کسای دیگر بود و او دیدی که نسبت به یک خانم پیدا می کردن. متاسفانه در افغانستان یک تعدادی از مشکلات برمی گرده بر رویه خود خانم ها.
به نظر خودت که یک خانم روشن و با تجربه هستی که در بیرون هم کار کردی، میشه بگین که راه پیشگیری این موضوع
در چی است؟ هر چیزی در خانواده شکل میگیره، اجتماعی کوچکی که بسیار خصوصا برای یک دختر بسیار مهم است. وقتی که به یک دختر اعتماد به نفس داده نشه در بیرون از خانه، بسیار اتفاقات بد برش میفته و او جرأت ایران نداره که در مقابلش مقابله کنه. اگر ارزش یک دختر برش فامونده شوه، او هیچ وقت غرور خود را به خاطر خواسته های روزمرهش زیر پای نمیماند. به دخترای ما اول در قدم اول غرور یاد بسیم که تو من هست دختر چه شخصیت بالایی داری و باید غرور داشته باشی. و در قدم دوم تو هر آن چیزی که می‌خوای به من بگو. من مادرت هستم. انسان‌هایی که در اطراف هر دختری می‌باشن، دیگه ترسان نشون. آگاهی داده شده که بچه‌ام فقط خود نگاه کن.
با وجود که این می مشکل هست، بفیش موریشر همین هست. با وجود از وام آلگنی خانم ها دخترها به می شرایط مبرایم بیرون کار میکنم و ضرورت از در
بله.
جامعه از
بله.
ضرورت زندگیشان است
خفیفان.
چی باید بکنن؟ چه قسم از خود محافظت بکنن؟
توانای نگفتن را پیدا کنن. اگر کسی در بیرون از خانه برشان پیشنهاد داد بتونن با جرأت برش نی بگوین.
پیشنهاد منفی
دقیقا. مگم وقتی طرف میشه ما چیزی نمیگم، همیشه میگن سکوت علامت رضایت است و طرف مقابل میگه خب برو حتما این طرف راست است. یا اگر که میترسه و چیزی نمیگه، او ترس را هم طرف مقابل میبینه و شیر میشه، دلیر میشه. مگم دخترای ما در قدم اول باید نگفتن و یاد بگیرن، چه از طریق رسانه ها، مخصوصا رسانه های شنیداری که بسیار شنونده دارن.
تشکر از همراهی هر یک شما. هم در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم یک تشکر از شمشاد زدران همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفته وار ماست. نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه کنونی هوای تازه یکی از جوانان موفق را دعوت کردیم. خب این خواهد بود که از زبان خود این جوان بعضی معلومات را بشنویم.
اسمم نثار احمد ایسار است، از ولایت غزنی. از کودکی با هنر علاقه داشتم، نقاشی میکردم، طراحی میکردم.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، قسمی که شنیدید یکی از جوانان هنرپرور افغان را با خود داریم. نثار احمد ایسار متولد سال 1369 هجری شمسی بوده که زادگاه اصلی و ولایت غزنی می باشد. نثار احمد از کودکی علاقه زیاد به هنر نقاشی داشته و به خواست برادر بزرگ خود به شهر کابل آمده و با تمام مشکلات و در نبود اقتصاد کافی هنر نقاشی را به شکل مسلکی در لیسه هنرها و در انستیتوت هنرهای زیبا آموخته و در سال 2011 به خاطر ادامه تحصیل به کشور اندونزیا رفت و بعد از دوره ختم لسانس در سال 2017 دوباره به افغانستان آمد و در سفارت اندونزیا شروع به کار کرد و همچنان به منظور رشد هنر نقاشی کورس را ایجاد کرد که در حدود 80 شاگرد مصروف فراگیری هنر نقاشی است. با هم نظریات استاد و شاگردان نثار احمد ایسار را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علامه محمد فروتن هستم، ماستر هنرهای تجسمی و همچنان استاد در اینستیتوت هنرهای زیبا و صنایع کابل. نثار جان، در زمانی که محصل بودن یکی از علاقمندیشان این را نشان میداد که از مسافه بسیار دور از سایه کارته نو با بایسیکل بسیار مسافه را طی میکردند و اینجا می آمدند تا هنر نقاشی را بیاموزند.
اجمل امیری هستم، یک تن از شاگردای مرکز آموزشی استاد نثار. استاد نثار واقعیت یک شخص گرانقدر بوده و یک شخصی است که در هنر خود رسیده. تا 3 ماه می شد که من که همراهشان هستم، زیاد چیزا را ازش آموختم.
زبیولا رشیدی هستم، یکی از شاگردان استاد نثار ایسار. طریقه درس دادن یا متد شاگرد فهماندن از این بسیار عالی است. استادای دیگه ما هم زیاد جای درس خواندیم، خو از طریقه استاد نثار ایسار که است یک طریقه بسیار عالی است که میتونه شاگرد به درس دیگه هم تشویق کنه.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم.
ابتکارات
ای ربات ما تقریبا 3 سال میشترش کار میکنم. ای ربات 7 ویژگی داره.
مشکلات جوانان
ده ها جای سیوی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما را نخواسته که بیم ما انترویو.
و دریافت راه های حل آن است.
و افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن.
در افغانستان شمار خانواده ها صلاحیت انتخاب رشته یا مسلک را برای نوجوانان و جوانان نمی دهند. هر جوانی که هنر خطاطی، رسامی و یا نقاشی را انتخاب کند، به گونه ای از سوی خانواده یا اقارب ممانعت می شود. نثار احمد هم از این جمله جوانان به شمار می آید. از وی بیشتر در رابطه با مشکلات کاریش می پرسیم که در زمان آموزش هنر نقاشی با چی چالش ها و پرابلم های درگیر بوده.
مشکلات خوب اول من تازه که میخواستم نقاشی کار کنم، یگانه مشکلی می بود که مردم برای من میگفت که حرام هستی، کارا نکو، پیسه نداره، حرام هستی هستی هست. مثلا من میرفتم کورس در بریم میگفتن که کجا میری، میرم نقاشی میکنم، گمش کو برو مستریگری کو، مرا باور کو برای من مستریگری گفتن. اندونزیا که بودم من پیسه مواد نداشتم، نمیتونستم که مواد بخرم، اونم بسیار مشکلی کلانی بود برای من. مردم با ما میگفت که تو نکوی کارا چون حرام است، که خانواده ما خانواده ملا بود، ولی ملای بود که نسبتاً روشن فکر بود خودی ملا، ولی در خانواده ما بودن که گفتن که تو نقاشی نخوان، نقاشی خوب نیست.
آقای ایثار در راستای یاد گرفتن هنر نقاشی مشکلات زیاد را متحمل شده است. حتی روز هم آمده بود که پول خرید وسایل نقاشی را نداشت، اما باز هم وی تسلیم نشد، ادامه داده است. به حال دستاوردهای زیاد دارد.
دستاوردهای زیاد داشتم. از اول اگر ما بگم که ما وقتی نوجوان بودم، ما مکتب میرفتم، ما کورس جور کرده بودم، در وقت نقاش طراحی میکردم، درس میدادم طراحی و از حیثه پیدا میکردم، مکتب میرفتم. همچنان بعد از اون که وقتی اینجا رفتم، اونجا کارهای خدا به پروش میرسید، کارهای میفروختم، در نمایشگاه اشتراک میکردم و بعدش چندین مسابقات ما اشتراک کردم و الحمدلله من دو مسابقات نتیجه خوبی داشتم و اول و دوم و سوم شدم.
بعضی جوانا به این نظر هستند که رشته هنرها به خصوص نقاشی منفعت مادی ندارد و بهتر این است که به جای فراگیری نقاشی یک مسلک دیگر را آموخت. اما نثار ایثار میگوید که هنر با آن که متمع نظر شمار نیست، اما اهمیت هنری دارد.
یک رای بسیار آسان از وی است که اگر هنرمندانی وقت بتانن نمایشگاه بگیرن، بتانن هنر را به مردم نشان بده، مردم بتانن که هنر را بشناسه که هنر چیست، بتانن هنرمندان به مکاتب بره، اونجا ورکشاپ بده، اونجا ترینینگ بده. این هم یگانه راهی حل است که نسل آینده میتونه از هنر خبر شوه و ارزش هنر بفهمه و شاید اکثریتشان بتانن به هنر روی بیارن.
نام ما محمد عیسی تابش امرخیل است. ما یک شخص دارای معلولیت فیزیکی هستم که از ناحیه اردو پا فلش می باشم و ویلچر استفاده می کنم. ما شخصی هستم که وظیفه دارم، پانتون هم میرم و ورزش هم می کنم و همچنان رانندگی هم می کنم. زمانی که یک شخص معلول می تانه که چنین کارهای را انجام بده، پس شما که از نعمت صحت کامل برخوردار هستین، چرا نمیتونین که این کارا را انجام بدین و به هدفتان برسین؟
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. در این قسمت از برنامه خواستیم سخنان علا محمد فروتن، یکی از استادان نثار احمد ایثار را مشنویم که در مورد این جوان چی گفتنی دارد و پیامشان به دیگر جوانان چی می باشد.
نثار جان، در زمان که اینجا محصل بودن، مثل که گاه گاه از مرحوم احمد ظاهر یاد میشه که عاشقانه می سرودن، نثار جان همچنین یکی از محصلین بود که عاشقانه در راستای نقاشی کار میکرد، یعنی عاشقانه کار میکرد و عشق خود هنر خود میدانست. یگانه موفقیت که امروز داره به نظر من امو عشق و علاقیش و میرشته هنر بوده که امروز از افتخارات ما محسوب میشه. دیگر جوانان میتونن که از نثار جان الگو برداری کنن و اونا زحمت بکشن در رشته که میرن در خارج تحصیل میکنن، دوباره پس به وطن خود برگردن و مصدر خدمت به وطن خود و جوانانی که میخواین در راستای هر مسلک تب و تلاش کنن و زحمت بکشن شوان، و همچنان کسانی که در راستای هنر کوشش میکنن. نثار جان یگانه کسی است که میتونه بعد از برگشت خود از اندونزیا میتونه جوانای دیگری که شایقین هنر نقاشی هستند اونا بتونن پیش نثار جان برن به صفت استاد ازشان بیاموزن و همچنان شاگردی شون کنن و مصدر خدمت در راستای فرهنگ و هنر جامعه ما شون.
گر جهنم ساختم فردوس همه سازم ای وطن سازم.
سلام علیک، فرهاد دریا هستم و شما صداگرک مرا از برنامه جوانان با میزبانی سعدی زاهل عزیز میشنوی.
امیدم دم بدم می سازم دم بدم می سازم دم بدم می سازم.
دوستای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعد زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه به وضعیت امنیتی در ولایت لغمان، تشویش های مردم در این بابت، پروسه ثبت نام رایدهی و نگرانی ها از حضور داعش پرداختیم. در این برنامه با عبدالرؤوف روزگانی قمندان امنی ولایت لغمان مصاحبه کردیم. امید شنونده های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. تشکر قمندان صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. میخوایم از یه پرسان بکنم که تهدیدات امنیتی در برابر پروسه انتخابات، در برابر روند ثبت نام رایدهی چیست و شما چی اطمینان میدین به مردم؟
پروسه انتخابات یک پروسه ملی است و مردم در مجموع چه در شهر و چه در اطراف از این پروسه حمایت میکنن و از این پروسه در این پروسه اشتراک میکنن و بر علاوه که اشتراک میکنن حتی در تامین امنیت با ما همکار هستن. در برخی موارد حتی گفتن که مثلا جایداد و بعض جایشان در اختیار کمیسیون انتخابات دادن. با بسیار دلگرمی از این پروسه حمایت میکنن مردم.
مشخصا اگر در این قسمت صحبت بکنین که اطمینان شما بر مردم چی است که شرکت کنن به پروسه ثبت نام و تعهد شما چیست؟
ما در تامین امنیت مراکز ثبت نام در یک تشریک مساعی با امنیت ملی، اردوی ملی که یک شورای نظامی جا داریم و در راست والی صاحب است، با یک هماهنگی در تامین امنیتی مراکز پرسنل تابع شده، قوات تابع شده و کاملا تامین امنیت شده، مشکل خاصی در این راستا ما نداریم و برای مردم هم اطمینان میتیم که دشمن ده حدی نیست که ما تشویش بکنیم. پیش از پیش کوشش میکنیم که وقایه بکنیم، سهر کوار بکنیم، امنیت مطمئن تامین بکنیم و دشمن ده حدی نیست که استادگی بکنه. دشمن بعض جای اگر تهدیدات خرد و ریزه است، ما کوشش میکنیم که تا او وقت پلان های منظم عملیاتی و تابعی قوات های دیگه هم روی دست داریم، او سهر کاملا تحت پوشش قرار خواهد دادیم.
با توجه به تهدیدات مخالفین مسلح در ولایت لغمان، آیا انتخابات شفاف در این ولایت برگزار خواهد شد؟
دشمن همیشه تلاش کرده، استخبارات منطقه همیشه تلاش کرده تا پروسه های ملی ما را صدمه بزنه و دشمن هم یک تعدادی که اجیر شدن و با این استخبارات بستگی دارن و برابر یا امتیاز یا مادی یا معنوی دست به یگان عمل تخریبی میزنن، به هر پروسه کوشش و تلاش خود کردن ولی ناکام شدن و نیروهای امنیتی جوابهای دندان چکنی بر از داده. لغمان یک موضوع است که دشمن به حد نیست که تشویش بکنیم و تلاش خود خواد کردن، ولی نیروهای امنیتی شما با تعبیق و با تدابیر وقایعی پیشگیرانه جلوی هر نوع تحرکات از وار خواد گرفت.
چیزی را که شما اشاره کردین که دشمن در تلاش ناامن کردن ولایت لغمان است، پس بازم به این سوال برمیگردم که آیا انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری در این ولایت برگزار خواهد شد؟
انشالله مطمئن هستم مردم لغمان مردم روشنی است، از این پروسه کامل نمایت میکنن که در لغمان مشکل خاصی وجود نخواهد داشت، مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد. این پروسه با مو شکلش عملی خواهد شد، این پروسه کامیاب میشه، در لغمان مشکل نخواهد پیدا شد.
در حالی که نگرانی ها و گزارش های موجود است مبنی بر نامن بودن بخش های از مرکز ولایت لغمان، پس شما چگونه ادعای امنیت در سراسر لغمان میکنید و چگونه ادعا میکنید که انتخابات به گونه شفاف و سرتاسری در این ولایت برگزار میشه؟
ما با ایجاد کمربند که در اطراف شهر مهترلام است، داخل کمربند مشکل نداریم. در اطراف یا همه شهر دشمن خود پیشتر رو مرز کردم، خود طبعا وام تلاش میکنه که حضور فیزیکی خود نشان میده، با یگان فیل و یگان جادسازی مینها مبادرت خود ورزید، ولی ما تلاش داریم و پلانهای روی دست داریم که این تعدیدات خرد و ریزه را هم مهار بکنیم و با تابعی قوتا و عملیاتا و پلانهای منظمه که شورای نظامی میگیریم به یام رسیدگی میکنیم.
قمندان صاحب، کدام ساحات لغمان بیشتر با تهدیدات بلند امنیتی روبروست؟
تهدیدات بعدی نیست که ما زیاد چی بکنیم، ولی تهدید است. تهدید مثلا دشمن مبره یگان مناطقی که اوج پوسته نیست مبره و یگان اعمال تخریبی را انجام میده، مثلا سونیم دولت چاو و لنگار و بعضا نگنی. دیروز قماندان امنی ایلنگار همیجا آمده بود، گپی نبود. قماندان لشنگ روزانه می دولت شاه، قماندان پلیس محلی و یاش میاین، مشکل خاصی نیست. ولی رد نمی کنیم که بعضی جایا دشمن سر و کلیش پیدا میشه و دست به اعمال تخریبی و جاسازی مینا میزنه. او مناطق هم کوشش میکنیم که از حضور فیزیکی دشمن خالی بکنیم.
شما اشاره کردین از رفت آمد مسئولین امنیتی یا قماندان های ولسوالی ها، اما مامورین دولتی به مرکز رفت آمد کرده نمیتونن؟
مامورین ملکی هم خب مامورین ملکی هم میشه، اگر مامورین ملکی باشه خب مامورین ملکی همراهشان یک جای رفت آمد میکنن. خب مشکل هست ولی به او حد نیست، یعنی می مامورین ملکی هم میشه که با ولسوالی هماهنگی بکنن بیاین و برون، به او ارتباط هم پلان هست و هماهنگ میکنن. مامورین ملکی هم تنها نمه، قماندان امنیه و پرسنل امرایشان هست. ما کوشش میکنیم این تعدیدات خرد و ریزه را با افراز پوسته ها همین ساحاتی که یک ساحه سونیالنگار است و یک ساحه هم سونیالشنگ و به استقامت دولت شاه ما پلانای بعدی داریم که او را بس خبر خواد شدین. وی ساحه هم با افراز پوسته ها ما کوشش میکنیم که این همین تشویش و همین تعدید دفع بکنیم.
یک ذهنیت نزد مردم عام وجود دارد که مسئولین دولتی و امنیتی در پشت دیوارهای سیمنتی خودشان را حفظ کردند. آیا شما موافق هستین؟
این رد نمی کنم، ولی به مجموع روحیه به او شکل نیست. شاید بعضی دوستای ما باشن که کم میبرن، کم به ساحه حضور پیدا میکنن، کم مثلا به پوست های دوردست میرون. اولی شخصا ما از روزی که آمدیم به روز دوم ما به دولت شاه رفتیم و بدون تو قوا رفتیم، صرف باردیگارده و پرسنل خودم امرای ما بود، امر امنیت بود، تا دولت شاه رفتیم. و فرداش بلینگار و کلگوش نورستان رفتیم. ما پرسنل یه اطمینان و یه پیام دادیم و میفهمن صدای ما را میشنون که ما از پشت سر دیوالای سیمیتی اداره نمیکنیم. ما بجزترین موضوعشان در محلم رسیدگی میکنیم و اگر ضرورت شد شخصا در پالویشان خواهد بودم هر لحظه.
اخیراً مراد علی مراد، معین پیشین ارشد امنیتی، در مراسم خداحافظیش انتقاد کرد که پلیس در ولایت با مشکلات زیاد روبرو است، اعاشه و امکاناتشان به وقت زمانش نمیرسد. چون گفته ها را میپذیرین؟ واقعیت داره؟
شاید برخی موارد بعض جایی که مثلا یا اکمالات هوایی میشه یا مثلا زمینی تا قطار تنظیم شوه اکمالات بکنن، شاید مشکلات باشه، رد نمی کنیم. ولی در سایه ما در لغمان، یعنی ما سر نظام هم به ایجام پرسان کردیم، در مولوسوالی هایی که رفتیم پرسان کردیم. شما میتونین شخصا هم با پرسنل ما مصاحبه بکنین که به ارتباط یاشه و عیباتشان مشکل نیست، هیچ نوع مشکل ندارن.
در مورد داعش میپرسم، پس از ننگرهار جنگجویان داعش به سربازگیری در نورستان و کنر آغاز کردن و فعالیت میکنن در این ولایت. لغمان که همجوار و همسرحد با این ولایت ها است، چقدر تهدید هم به ولایت لغمان متوجه است؟
داعش یک گروه تروریستی وحشی هست که تابعش قواعد نیست و پشتر داعش استخبارات منطقه است. در حقیقت پروژه ایسای است که در عقب از این ممالک دیگه شاید باشه، ایران و غیره و غیره، رد نمی کنیم. داعش در ولایت لغمان حضور فیزیکی نداره. مردم با داعش اساسیت دارن، اساس است در برابرشان. ما اطلاعات اپراتیفی و کشفی ما به ما میرسانه که در حدود 20 تا 25 نفرشان در کوههای کنر و نورستان دیده شده یکی دو بار. دیگر با استقامت لغمان، یعنی ما برتان کاملا گفته میتونم که حضور فیزیکی ندارن.
جلب و جذب داعش در لغمان شما رد میکنین؟
دشمن تلاش میکنه طبعا که جای پای به خود پیدا بکنن، ولی مردم لغمان مردم روشنی از مجموع افغانا مردم های روشنی هستن، خواستن مردم لغمان مردم روشنی است و با این پدیده شومه که به نام داعش است اساسیت دارن. فکر نکنم که کس دل خوش بکنه که باوا یا کار بکنه یا برش سربازگیری بکنه.
یک بحث دیگه هم وجود داره که برخی از وکلای پارلمان، قماندانان امنیه، مقامات امنیتی و حتی والیان تحت تاثیر قرار دادن و در مقرری ها و کارهای اداری اینها مداخله میکنن. چقدر چنین موضوع در ولایت لغمان موجود است و اگر باشه شما چی میکنین؟
این یک حقیقت بسیار تلخی است و این باید اعتراف بکنیم که در برخ موارد همشو گپایی هست. رد نمی کنیم وکلایی که در بعضی گپا دست دارن، در بعضی پشت بعضی گپایی هستن و حتی مسئولین وادار می سازه که فرمایشاتشان در رابطه به تقرر خیش خالیشان بپذیرن. این ما رد نمی کنیم. در لغمان وکیل صاحبایی که با ما مدت کم میشه که ما آمدیم، وکیل صاحبایی که با ما ارتباط گرفتن و حضوری آمدن تشریف آوردن اینجا، با ما اطمینان دادن که ما در نظم و امنیت و تمام راستا همکارت هستیم، هیچ نوع فرمایش شخصی ما نخواهد داشتیم.
یعنی در کل به فرمایشات وکلا تن نخواهید داد؟
در اینجا تا فعلا با ما فرمایشی که ما فرمایش بگویم به ما کسی نگفته و ما به فرمایشات تنام نمیتیم. فرمایشاتی که از قانون بالاتر باشه، قانون از همه گپا بالاتر است و ما همه تلاش بکنیم که قانون عملی بکنیم.
خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین.
شکر.
Dilam